Saccen ne sarkonam imojero emsha imojero ye shero shaboye jenune man o khatsune sarkonam imojero emsha. هر شب صدای پای تو می آمد از هر چیز حتی زبرگی هم نمی آید صدا امشب حافایه ای دیدم شبیهت نیست اما حیف ای کاشی دیدم به چشمانم خطا امشب امشب ز پشت احوام بیرون نیامد ما امشب برخ را تمام کوچه ها را یک نفس هم نیست شاید که بخشیدن دنیا را به ما امشب طاقت نمیارم تو که میدانی از دیشب باید چه رنجی بی تو تا امشب ای ماجرای شعر و شبهای جنون من آخر چگونه سر کنم ای ماجرای امشب ای ماجرای شعر و شبهای جنون من آخر چگونه سر کنم این ماجرا امشب.
بسیار خوشحال و سعادتمندیم که همراه هستید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. سعادت دیگر بر این است که آخرین دقایق فروردین ماه برای گره زدن زلف این ماه به اردیبهشت بهشتی رو بار دیگر با هم دیگه زنده و مستقیم به واسطه آنتن شبکه رادیویی گفتگو و البته برنامه رواق تماشا به شما تقدیم میکنیم. رواق تماشا برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات عرصه کلان حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور. اگر همین الان به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، نیمه نخست برنامه رو پشت سر گذاشتیم و تا حوالی صفر عاشقی 12 در خدمت شما هستیم. در خدمت جناب دکتر فرهبد نازنین هم هستیم. آقای دکتر
خیلی ممنون امین خرمی عزیز، متشکرم. ما یه سری صحبت کردیم با آقای دکتر طالبیان که معاون محترم میراث فرهنگی کشور
بله،
هستن.
بله.
آقای دکتر مصطفی پورعلی که مدیر کل ثبتن. این خیلی جالبه، یعنی مردم اگر شنوندگان عزیز مستحضر باشن که چقدر دامنه این کار میتونه جذاب باشه، یعنی در حوزه های مختلف که الان با خانم دکتر میخوایم در رابطه با اینکه این میراث فرهنگی چطوری میاد به گردشگری وصل میشه، ایجاد اشتغال میکنه، درآمدزا میتونه برای ما باشه، جایگاه ما رو تو دنیا تثبیت بکنه از هر لحاظی. خیلی وقتا یک سری شعار من میشنوم که وزرای محترم و وزیر محترم که تازه تشریف آوردن، رؤسای قبلی سازمان میراث فرهنگی وقتی سازمان بود و هنوز وزارتخونه نشده، همه میگفتن ما میخوایم گردشگری رو جایگزین نفت بکنیم.
بله،
حرفا هم
بله،
شما شنیدید
بله، بی تردید
اصلا قرار نیست چیزی جایگزین چیزی بشه. اولا هیچ وقت گردشگری ایران حداقل تو این، من فکر کنم تا 30-40 سال آینده هم نمیتونه جایگزین نفت بشه، اصلا یه همچین چیزی در حد شعار هم جاش نیست گفته بشه، میتواند در کنار نفت باعث ایجاد اشتغال، درآمدزایی و درآمد برای کشورمون باشه. بله حتما، یعنی در کنار هم، قرار نیست ما یه چیزی رو یه کلید رو خاموش کنیم یه کلیدی رو روشن کنیم. همش اصطلاح این که قرار این جای اون باشه، اینها رو باید از ذهن خودمون رها بکنیم و برسیم به این که قراره که با گردشگری هم درآمدزایی داشته باشیم، ایجاد اشتغال بکنیم و بقیه موارد. خیلی ممنون. خب خانم دکتر حافظ‌زاده در خدمتتون هستیم. خانم دکتر حافظ‌زاده مدرس دانشگاه، متخصص در حوزه گردشگری. خانم دکتر، صحبت‌های دوستان رو شنیدیم، یه سری ثبت جهانی اثر داریم که آقای دوستانم معرفی کردن، مثل تخت جمشید، پاسارگاد، خیلی جاهای دیگه. خب عرض کنم خدمتتون که بفرمایید که به چه شکلی جایگزین باید بکنیم اینها رو و چه نکات مثبتی برای ما داره. حالا اینا که ثبت کردیم، اینا چون دست بخش خصوصی نیست، بخش خصوصی رو چجوری باید درگیر بکنیم، توضیح بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
اجازه ازتون میخوام جناب آقای دکتر یک مقدمه در خصوص گردشگری بگم و فرهنگ و جایگاه میراث فرهنگی کجاست. بله. در گردشگری طبق فرموده اساتید بزرگ دکتر آقای دکتر طالبیان، آقای دکتر پورعلی، باید بگم که این ویروس خیلی خوب بود برای اینکه ما یک زیرساخت‌های در کشورمون تکامل بدیم، چون از دهه 1980 به بعد در دنیا عصر ارتباطات دام گرفت.
بله.
ما یه مقدار در عصر ارتباطات گم شده بودیم، نمی‌دونستیم باید گردشگری مجازی داشته باشیم، چون تا 1980-1990 گردشگری مجازی زیاد مفهومی در بین کشورها نداشت. کشورهای توسعه یافته زودتر شروع کردن و در حال توسعه دیرتر. این ویروس کرونا باعث شد که اتفاقا این گردشگری مجازی در بین مردم ما و فرهنگ جامعه ما جا بیفته و این خوب بود، چون اگر حضور ذهن داشته باشین، رئیس جمهور آمریکا ترامپ چند وقت قبل اومد تهدید کرد.
بله ایران رو.
بله ایران رو از لحاظ فرهنگی هم تهدید کرد. چرا لحاظ فرهنگی؟ چون ما اصطلاحی داریم میگیم فرهنگ زینت نیست که ما یه زینت وسیله زینتی به کار ببریم. فرهنگ جوهر وجودی انسانه. حالا این فرهنگ طبق نظر اساتید محترم که گفتن، هم ملموس داره هم ناملموس داره. خب ملموس چیزیه که مردم ما بیشتر باهاش، به ویژه شهرنشینی باعث شده که بیشتر لمسش کنیم. بناها، ابنیه تاریخی، ساختمانها میبینیم، جاده ها میبینیم اینو، ولی ناملموس ما اینجا یه مقدار مظلوم واقع شده که همون آداب و سننه و اگر بهش رسیدگی نشه از بین میره. ما در ابتدای امر گردشگری ما بوستوریزم داشتیم، مستوریزم داشتیم که اینا گردشگری انبوه بود، بر پایه اقتصاد بود فقط، یعنی چیزی که اقتصاد رو شامل بشه و درآمد بالا داشته باشه در وهله اول برنامه ریزی ها قرار میگیره. ولی امروزه با توجه به تعاملات و تجربیاتی که به خصوص ایران با کشورهای همسایه و سپس کشورهای دیگه داشته، متوجه شده فرهنگ بسیار مهمه و کالایی نیستش، چیزی بله. نیست که باید با پول داد و ستد بشه. فرهنگ ریشه در هویت مردم سرزمین داره و با اون وقتی رئیس جمهور آمریکا میاد تهدید ما رو میکنه، یعنی اساساً داره چیکار میکنه؟ ما رو به یک میدونه لحاظ جنگی نمیتونه از پس ما بر بیاد و فرهنگ ما رو زیر سوال میبره. و از اونجا بود که مردم بازم کنجکاوتر شدن که این 52 سایتی که میخواد بزنه چی هستش. سایتای مهم ماست، مثلا الان میراث فرهنگی وزارتخونه کار بسیار زیبایی کرده، گردشگری مجازی گذاشته. این گردشگری مجازی میتونه خیلی راهگشا باشه برای افراد. خیلی از افراد در دنیا سالمند هستن، امکان عبور و مرورشون براشون، رفت آمدشون سخت میشه، مثلا این گردشگری مجازی خیلی میتونه کمک کنه به ما که وزارتخونه میراث داره این کار رو به خوبی انجام میده برای ما. آشنایی دانش آموزان هست، آشنایی دانشجو شد. اینجا من یه خواهشی داشتم از وزارت میراث آقای دکتر طالبیان که برنامه‌های بسیار عالی و ثبت‌های بسیار دارن، یک شبکه اختصاصی هستش که بیاد به میراث بپردازه. ما شبکه نوجوان داریم، شبکه جوان داریم که همون شبکه 3 هست، کودک رو داریم. این جاش خالیه در کشور ما که ما بتونیم علاوه بر سایت، چون بعضی وقتا سایت آقای دکتر سخته برای سنین بالاتر، من خواهش میکنم یک شبکه بذارن.
بله، در رابطه با این ما صحبت‌های زیادی داشتیم. بله. ببینید یه نیمه های پنهانی این کار داره،
درسته؟
که اولا من قبل از اینکه اینو برای شما جوابشو بدم، برگردم به اون تهدیدی که فرمودین.
بله.
ترامپ، که البته ترامپ این روزا خب عقل درست حسابی نداره.
دقیقا.
وقتی که میگه که به مردم کشور خودش میگه توی همین 24 ساعت گذشته که شما قوانینی که وضع شده رو برای ایالت خودتون با اسلحه آزاد کنین، این مشخصه که اصلا رویکرد ایشون هیچ رویکرد چارچوب مداری در حوزه‌های مختلف نیست، چه برسه به حوزه میراث فرهنگی. تهدید ایشون خیلی مهم نبود. جالبتر از اون بازتاب به صحبت‌های مجامع جهانی در حوزه میراث فرهنگی بود. تقریبا اکثر کشورها و همه متخصصین این رو محکوم کردن و این دقیقاً شعار یونسکو بود که میگه که آثاری که در جهان ثبت میشه در فهرست جهانی یونسکو، اینها بدون توجه به نژاد، عقاید و مسائل سیاسی، مذهبی، دینی، متعلق
هست
به بشریت هست.
بله، طبق قطعنامه شورای امنیت که 2347 هستش میگه که اصلا حمله به میراث فرهنگی مصادف جنایت هستش.
بله، جنایت جنگی،
جنایت محسوب. جنگی محسوب میشه. بله،
بنابراین میخوام خدمت شما بگم که اون از این مد، از منظر دیگه این خیلی مورد خوبی هست که شما فرمودید، ولی همیشه قرار نیستش که به صورت مستقیم ما بیایم تبلیغ بکنیم. من این مثال تقریبا دو سه بار تو برنامه گفتم، الانم باز دوست دارم بگم. همه مردم دنیا تقریبا موزه لوور رو میشناسن.
بله.
و همه هم میدونن که مثلا یه شی اونجا وجود داره به اسم لبخند ژکوند اثر مثلا مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی. خب اینو همه میدونن که چی هست. چرا باید همه بدونن؟ چرا باید بچهای کوچیک بدونن؟ برای زمان خود ما، من همیشه مثال میزنم، میگم ما بچه که بودیم یه کارتونی پخش میشد به اسم پلنگ صورتی که یه قسمتی داشت که اینا میخواستن حمله کنن به لوور، اون تابلو رو بدزدن. خب ببینی، پس من بچه کشور فرانسه میاد آثار خودش رو در قالب یه کارتونی که تازه تکنولوژی ساخته، فناوری ساخته کارتون هم نداره، میره سفارش میده به ژاپن، میگه این انیمیشن رو شما برای من به این شکل بساز، میاره ارائه میکنه. از طرف دیگه میبینیم ژاپن میاد رایگان فیلم های خودش رو، کارتون های خودش رو در اختیار کیا قرار میده؟ کشورهای مختلف میسازه. میگه برای چی؟ میگه شما فرهنگ، الان اسم ژاپن میاد، من شما نشسته میگیم مردم کوشا، کارکن، مؤدب، مثلا سامورایی، یه چیزایی تو ذهنمون میاد که اینا یه سری آدم، یعنی فرهنگ خودشو، الگوهاشو، آثار خودشو، فرهنگشو خیلی قشنگ به دنیا معرفی میکنه. بنابراین اگر ما میخوایم کار کنیم، حتما نباید یه شبکه خاص داشته باشیم. ما میتوانیم در بخشهای مختلف، برنامه‌های مختلفی در تایید حرف شما و تکمیل حرف شما خانم دکتر، میتونیم اینا رو داشته باشیم و خیلی هم مفیده و خیلی هم میتونیم استفاده بکنیم. ولی خب اگر یک شبکه خاص داشته باشیم، شبکه هزینه داره.
بله.
الان اولویت های دیگری، ما الان همین الان آقای دکتر طالبیان، آقای دکتر پولعلی گفتن که ما کلی اثر در حوزه در خطر داریم. یعنی مثلا ما اگر یک اعتبار مالی هم داشته باشیم که جزئی هست، چون اونطوری که گفتن 33,000 اثر ثبت شده، اگر اینقدر اینا در خطرن که حفظ اونها بعضی موقع از معرفی کردنشون ممکنه واجب تر باشه. بنابراین سازمان صدا و سیما حالا کمک میکنه با تولید برنامه‌های تخصصی، مثل همین برنامه ما، برنامه رواق تماشا.
بله.
الان در این چند سالی که با همکاری تهیه کننده محترم آقای دهنوی داره پخش میشه، اصلا تخصصا به حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور میپردازه و مثل این برنامه‌های دیگه‌ای که در شبکه‌های مختلف هستش در خدمت شما هستیم. البته که مهمان عزیز دیگری هم قراره به برنامه ما بپیوندن که انشالله تا دقایق دیگه هم منتظرشون خواهیم بود که معرفیشون میکنم خدمت شما. خانم دکتر بفرمایید ادامه بدید.
تا دهه 1990 ما نداشتیم گردشگری رو به صورت مجازی و اینکه گردشگران اکثرا دنبال مکانهای لوکس بودن. بعد از این جریان ما دوره پست مدرنیسم و فرا پست مدرنیسم شدیم در گردشگری. در گردشگری که الان مد نظر کشورها هستش و دوست دارن به مقصدی سفر کنن و اون حالا تمایلات کنجکاوانه‌شون رو ارضا کنن، میراث فرهنگی هستش. این میراث فرهنگی آقای دکتر طالبیان، آقای دکتر پورعلی در سخنانشون اشاره کردن کاملا ملموس و غیر ملموسه. مراسم مثلا تاسو عاشورا رو آقای دکتر گفتن که یک مراسم بسیار مردمی هستش و جوشش مردم درش مهمه. اصولا توریست های جدید، گردشگران جدید که پست مدرن هستن، به این تیپ مراسم خیلی علاقه‌مند هستن. دیدن سایت های مختلف گردشگری، اینها الان در جایگاهی هستن که بسیار برای کشورها مهم شدن و کشورهایی در این زمینه میتونن بسیار خوب عمل کنن، مثل کشور ایران که آقای دکتر طالبیان فرمودن از رتبه 17 به 10 تونستن ارتقا پیدا کنن. خب مقصدهایی باز شده.
بله اون چند سال هم اگر ما
بله اون چند سالی که ما درگیر جنگ بودیم، بله 24 سال فاصله بود، ما میتونستیم الان شاید از چین و ایتالیا که رتبه بالا دارن، رتبه اول رو در یونسکو دارن، بزنیم جلو. بله متاسفانه یک مشکلاتی پیش میاد، مثل الان بیماری ها، یه سری عوامل و اثرات ما غیر مترقبه داریم، واقعا سیل هست، حالا مشکلاتی هست که ما نمیتونیم برای گردشگری پیش بینی کنیم واقعا و نمیتونیم از قبل بگیم این راه حل ها وجود داره، چون ویروسی که به طور مثال اومده ما همه گیریشو در جهان نمیدونستیم به این وسعت میشه. بعضی وقت بیماری ها مختص به یک مقصد خاص میشه، ولی بعضی وقت این جهانگیر، جهان شمول میشه و این جهانی شدن کار رو مشکل میکنه برای کشورهای دیگه.
خیلی ممنون خانم دکتر. خب در خدمت مهمان عزیز دیگری هستیم که همکنون به ما پیوستن، جناب آقای دکتر فرهاد نظری، دبیر کمیته ملی حافظه جهانی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان گرامی بخیر.
بله خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم آقای دکتر نظری. خواهش میکنم که بفرمایید که اولا این حافظه جهانی رو یه توضیح میفرمایید برای شنوندگان عزیز، که چون ما قبل از اینکه در خدمت شما باشیم در خدمت آقای دکتر طالبیان، آقای دکتر پورعلی بودیم در رابطه با اون بحثای که کلی این، نمیدونم شما گوش میکردید یا نه در خدمت. بسیار عالی. خب در ادامه پس خوشحالم که شنیدین، در ادامه همراه شما هستیم. این حافظه جهانی رو معرفی بفرمایید که چی هستش.
بله بله، ببینید در ایران اکثر مردم میراث فرهنگی رو، مصداق بارزش رو، بناهای تاریخی و محوطه‌های تاریخی میشناسن.
بله
به عبارتی میراث غیر منقول. البته در همه جهان اینطوریه، یعنی اصلا میراث فرهنگی، شکل گیری این تفکر و حفاظت از میراث فرهنگی با محوطه‌های باستان شناسی و اینها شروع شده، رفته رفته توسعه پیدا کرده این نظام و روی کرد، میراث طبیعی هم بهش اضافه شده، یعنی متوجه ارزش های میراث طبیعی هم شدن. عرض کنم که بعدن میراث ناملموس اهمیت پیدا کرد که در سال 2003 کنوانسیونی به نام کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در یونسکو تصویب شد که چند سال بعد کار ثبت آثار در اون حوزه هم شروع شد. اما من این توضیح رو خدمت شما و شنوندگان گرامی بدم که هدف از این انعقاد این کنوانسیون ها، این قطعنامه های بین المللی، هرگز ثبت و یا اینکه رتبه بندی این حرفا نبوده. ثبت یک فرایندی، یک کاریه برای شناسایی آثار و حفاظت از اون.
بله
مقصود کلی حفاظته. در سال 1992 در یونسکو برنامه‌ای در واقع تدوین شد و پایه‌گذاری شد به نام برنامه حافظه جهانی که هدفش حفظ میراث مستنده. یعنی بین این صحبت‌هایی که آقای طالبیان کردن، آقای پورعلی کردن، اشاراتی کردن به میراث ملموس و ناملموس و میراث طبیعی، جای یک چیزی خالیه. علتش هم اینه که پرداختن به میراث مستند در حیطه اختیار یونسکو و سازمان اسناد کتابخانه ملی، البته سازمان وزارت میراث فرهنگی هم مشارکت میکنه. مقصود از میراث مستند کتاب ها، خطوط، میراث دیداری، میراث شنیداری و همه اسنادی که از بشر به جا مونده. اینها هم مثل سایر مصادیق میراث فرهنگی مورد شناسایی قرار میگیرن. اگر ارزش ملی داشته باشن در دفاتر و فهرست‌های ملی هر کشوری به ثبت میرسن. اگر ارزش هاشون فراتر از ملیت یک کشور باشه، خب ثبت منطقه‌ای میشن با توجه به اون زون بندی که یونسکو داره، چون بر اساس تقسیمات یونسکو، تقسیمات یونسکو به عبارتی منطبق بر تقسیمات سیاسی و تقسیمات جغرافیایی جهان نیست. مثلا کشورهای حوزه عرب زبان و فرهنگ عربی یه بلوکن برای خودشون،
بله،
یا ایران جزء کشورهای آسیا و اقیانوسیه است، روسیه جزء کشورهای اروپا و آمریکای شمالی. یعنی زون بندی و تقسیم طبقه بندی یونسکو متفاوته. و اگر یک اثر، یک میراث مستندی، خب اهمیتش فراتر از اینها باشه، در فهرست جهانی ثبت میشه، مثل شاهنامه فردوسی، مثل کلیات سعدی که از طرف ایران ثبت شده، و نمونه های بیشماری که از طرف کشورهای دیگه ثبت شده.
بله، ما که الان مصنوی همین بحث مولوی رو ترکیه ثبت کرده؟
خیر.
آها، ثبت نشد.
نه خیر، ببینید، آن چیزی که ثبت میشه اثر هست، نه آدم ها.
بله،
ثبت عرض کردم که به منظور حفاظت، شما یک چیزی رو ثبت میکنی که ازش نگهداری بکنی، ازش حفاظت و پاسداری بکنی. خب مولوی که در قید حیات نیست، آثارش وجود دارن، بنابراین آثارش واجد ارزش ثبت
نه، میخوام بدونم آثارشون ثبت شده از طرف
عرض میکنم ابن سینا هم همینطور و غیره و غیره. بنابراین آن چیزی که ثبت میشه مثلا مثنویه، مثلا کلیات همه کارهای جناب مولانا، فیه ما فیه، مجالس ثبت، دیوان کبیر و غیره و غیره. تا الان چیزی از مثنوی ثبت نشد، چیزی از مولانا در فهرست جهانی ثبت نشده. ما و کشور ترکیه و کشور افغانستان بر اساس نسخه هایی که از این از مثنوی داریم قرار بود که یک پرونده ای رو آماده بکنیم و بفرستیم برای یونسکو، که دو سالی هست دبیرخانه کمیته حافظ جهانی به خاطر بازنگری در آیین‌نامه و در نحوه در ساختارش ثبت رو متوقف کرده. الان هم که مصادف شد با این پاندمی، این همگیری ویروس کرونا، بعد اینها در پاییز احتمالاً یک اجلاسی خواهد بود و بعد از اون ثبت اثر گرفته خواهد شد. تا کنون اثری از حضرت مولانا به ثبت نرسیده، ولی در دستور کار ایران، ترکیه و افغانستان هست که مثنوی رو ثبت کنن. این توضیح رو هم من بدم، ممکنه فراموش بشه. ببینید، آن چیزی هم که ثبت میشه، یعنی اثری هم که ثبت میشه، نسخه هست، نه محتوای اون به تنهایی.
آها، بله بله، درسته.
مثلا ما یک شاهنامه ای داریم، در ما شاهنامه فردوسی رو ثبت میکنیم، ولی فقط شاهنامه رو نه، یک نسخه منحصر به فرد از شاهنامه. به عبارتی هم باید حامل، یعنی اون فیزیک اثر دارای ارزش باشه، هم محتوا. شاهنامه خب ارزش معنویش شناخته شده است و نیاز به توضیح نداره و مستغنی از تعریفه، ولی نسخه گرانبها و بسیار نفیسی در کاخ گلستان نگهداری میشه به نام نسخه بایسونگ و شاهنامه بایسونگوری، که مجالس مینیاتور بسیار شگفت‌انگیز و ارزشمندی داره، کتابت خوبی داره و کامل هم هست. اون نسخه ثبت شده. نسخه شاهنامه شاه طهماسب که متورق شده، پاره‌ایش توی ایران، پاره‌ایش توی امریکاست و جای دیگه، اون ثبت نشده.
بله.
بنابراین این رو هم در نظر داشته باشید.
بله، خمسه نظامی هم ثبت شده دیگه تو موزه ملک هست.
خمسه نظامی 5 نسخه ازش ثبت شده. چون ما 5 نسخه ارزشمند از این داریم به صورت مجموعه ثبت شده. یک نسخه در کتابخانه سپهسالار هست، یک نسخه در کاخ گلستان هست و چند در
بسیار
ملی هست. بله.
بسیار. آقای دکتر، یه خیلی هم جالبه، ما چون یه بخشی هم داریم در خود سازمان صدا و سیما، اداره کل آرشیو، من اونجا رو نگاه میکردم دیدم چند تا از اثرها هم از خود سازمان صدا و سیما در این حافظه جهانی به ثبت رسیده،
در فهرست ملی. بله،
در حافظه ملی ایران به ثبت رسیده، درسته.
بله.
یعنی
بله،
ممکنه حتی ما در آینده بتونیم این پرونده های بیشتری رو آماده کنیم و در حافظه جهانی اینها رو بتونیم ارسال بکنیم و به ثبت برسونیم، درسته؟
قطعاً یه بخش مهمی از میراث مستند میراث دیداری و شنیداریه. میراث دیداری و شنیداری به خاطر ماهیت حامل در واقع این میراث، مثل مثلا نوارهای ویدیویی یا نوارهای صوتی و اینها، به خاطر آسیب پذیریشون، به خاطر حساسیتشون میطلبه که توجه ویژه به اونها بشه، این نسخه های از اینها منتشر بشه، تکثیر بشه، دسترسی به اینها آسون بشه. به همین و چون در قرن 20 قرن فعلی و در اواخر قرن 19 بخش عمده ای از تاریخ از طریق میراث دید، یعنی حامل های میراث دیداری شنیداری ثبت و ضبط شده، این دوره هم جز مهمترین دوره های تاریخ بشره. لازمه که اینها ثبت بشن، حفاظت بشن، در اختیار عموم قرار بگیرن و از نابودیشون جلوگیری بشه، چون که بخشی از حافظه بشر از بین میره. به همین خاطر سازمان ملل متحد، نه یونسکو، سازمان ملل متحد، میخوام اهمیت موضوع رو متذکر بشم، روز 27 اکتبر رو به عنوان روز میراث دیداری شنیداری انتخاب کرده، یعنی تعیین کرده که همه مردم جهان، هر سال هم یک شعاری داره، یک پیامی داره، که مردم جهان نسبت به اهمیت این بخش از میراث مستند آگاه بشن.
بله، یعنی میشه تقریبا همون 5 آبان، درسته؟
بله، 5 آبان.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، الان ما تو حافظه جهانی حدوداً چند تا پرونده رو به ثبت رسوندیم؟
ما 10 میراث مستند رو در فهرست جهانی به ثبت رسوندیم، 4 اثر هم در فهرست منطقه‌ای و نزدیک به 60 اثر هم در فهرست ملی.
میل، من خواهش میکنم میتونید یه تعدادی از اینا برای شنوندگان، چون الان متوجه شدن که داستان چی هست، ولی ممکنه براشون جالب باشه که اینا تنوعشون به چه شکله در ملی یا منطقه یا میراث مستند در بخش جهانی، این رو هم میتونم خواهش کنم.
کمال افتخار. بله، خواهش من از جهانی ها شروع میکنم چون اهمیت بیشتری دارن.
بله،
قبل از اینکه آثار رو بر بشمارم این توضیح رو بدم که هر قسمی از میراث فرهنگی یک سندی در تاریخ و تمدن بشر به حساب میاد، چه یک بنا باشه، چه یک آیینی مثل نوروز یا یلدا باشه، چه یک میراث طبیعی مثل بیابان لوبیا، جنگل‌های هیرکانی یا ارسباران باشه، یا یک نسخه ارزشمندی باشه که حاصل تفکر بشره مثل شاهنامه فردوسی. اتفاقا میراث مستند از این حیث شاید، چون منتقل کننده تفکر بشریه،
بله،
و زبده ترین و نخبه ترین آثار در فهرست جهانی به ثبت میرسن، داره اهمیت بیشتری و جایگاه مهمتری، شاید البته قیاس واقعا نمیشه کرد، داره جایگاه ویژه‌ای در تاریخ تفکر بشری هستن. شاهنامه بایسنقری و شاهنامه فردوسی، نسخه بایسنقری، کلیات سعدی، التصحیح ابوریحان که به فارسی نوشته شده، وقفنامه ربع رشیدی که در مورد یک شهرک دانشگاهیه، که پلن مدیریت یک شهرک دانشگاهیه که رشیدالدین فضل الله همدانی وزیر قازان خان تهیه کرده، یکی از کاملترین اسناد حقوقی و مدیریتی یک شهر دانشگاهیه که متأسفانه خود رب رشیدی از بین رفته، ولی نسخه ای از وقفنامه وجود داره، در تبریز نگهداری میشه. خمسه نظامی، اسناد دیوانی دوره صفوی در آستان قدس رضویه.
بله،
نقشه های ایران در دوره قاجار هست، جامع التواریخ هست، نمیدونم 10 تا شد یا نه، و در حوزه منطقه‌ای وندیداد ثبت شده، یک فیلم ثبت شده به نام جان مرجان که حیات آبزیان خلیج فارس رو به نمایش گذاشته و تأثیر خیلی مهمی در حفاظت از آبزیان و زندگی و محیط زیست خلیج فارس داشت. اسناد ایران و اسناد تصویری ایران کربلا هست. اینها آثاریه که عرفات العاشقین هست که از موزه عرض کنم ملک ثبت شده و کتاب مسالک الممالک مشترک بین ایران و آلمان به ثبت رسیده، به این معنی که قدیمی ترین نسخه رو یک نسخه ما ایرانی ها داریم و یک نسخه هم
آلمانی
ها دارن، با هم این دو نسخه رو به صورت یک مجموعه هم ثبت منطقه‌ای کردیم هم ثبت جهانی. من در خدمت شما هستم.
بله، خواهش می‌کنم. ملی هم یه دو سه تا مورد بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ملی خب خیلی فراوان هست.
نه میخوام تنوعش رو شنوندگان در جریان باشن.
مثلا دست نوشته های مرتضی خان محجوبی برای پیانو.
چه جالب، دست نوشته ها.
بله بله، یعنی نسخه نوشته های مرحوم مرتضی خان محجوبی هست، مجموعه عکس هست، نسخه ها و کتاب های خطی بیشماری هست. اخیراً چند فیلم و سریال از مثلا روایت سعد ثبت شده. فیلم های بسیار زیادی از همین آرشیو صدا و سیما، چون صدا و سیما هم عضو کمیته ملی حافظه جهانی هست، پیشنهاد شده و ثبت شده. همین اینا طیف بسیار وسیعی هست که نمونه های متعددی از اونها در وقف نامه های بسیاری ثبت شده، اسناد خاندان و اسناد دیوانی و اسناد خانوادگی زیادی، مثل مثلا آلبوم های سلطنتی وزارت امور خارجه که بخشی از آلبوم خانه سلطنتی کاخ گلستان بوده ولی الان در وزارت خارجه.